کاری مهاجرین غیر قانونی از جمله حدود 3 میلیون افغان پس از اول نوامبر آغاز خواهد شد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت پاکستان مهاجران افغان را تعدید و توقیف میکند و روش نامناسب با آنها دارد. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، امروز در پیام به رادیو آزادی گفت:
آذین بین المللی حقوق بشر کشورها و دولت‌ها را متحد به این می‌سازد که در مواردی که جان یک پناهجو در خطر هست، نمی‌تواند که او شخص را دوباره به کشور اولش بفرسته. به خاطر ما از دولت پاکستان خواستیم که مهلت 1 نوامبر را کنار بگذارد.
Human Rights Watch می‌گوید که در میان این افغانان مهاجر، آنان شاملند که برای روند قانونی اسکان مجدد در امریکا، کانادا، جرمنی و بریتانیا منتظرند. سازمان ملل متحد و سفارت‌های غربی از پاکستان خواستند که افغان‌های در معرض خطر را اخراج نکنند. خبرگزاری رویترز خبر می‌دهد که سفارت‌های غربی و سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند که راه برای حفاظت از افغان‌های جستجو کند که در صورت اخراج آنها با خطر مواجه می‌شوند. یک مقام آمریکایی گفته که آنها فهرست 25 هزار افغان را با پاکستان شریک کردند که قرار است به آمریکا منتقل شوند. مقام های اسلام آباد در آخرین روز مهلت داده شده برای اخراج مهاجران غیر قانونی افغان و ویران کردن خانه های گلی افغان ها در یک بخش از پایتخت اسلام آباد را آغاز می کند. هزاران مهاجر افغان در این ناحیه شهر که افغان بستی یا قریه افغان ها نامیده می شود زندگی می کنند. این مقام ها به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که عملیات عمده برای ویران کردن کلی این قریه فردا آغاز خواهد شد. حکومت پاکستان تقریبا یک ماه قبل به این مهاجران تا 31 ماه اکتبر مهلت داده بود که این کشور را ترک کنند، ورنه به اخراج اجباری روبرو خواهند شد. نیروهای زمینی اسرائیل امروز شنبه شب نظامیان گروه فلسطینی حماس و تأسیسات زیربنایی را در شمال غزه مورد حمله قرار دادند. همزمان با ادامه بمباردمان بر غزه، اردوی اسرائیل میگوید از آغاز جنگ در بیش از 3 هفته گذشته بیش از 800 هزار نفر از شمال غزه فرار کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حالی که اردوی این کشور از راه ساختن موفقیت آمیز یک سرباز اسیر زن از چنگ حماس خبر داده، پیشنهاد آتش بس را رد کرد و یک بار دیگر وعده نمود که تهدید حماس را از بین می‌برد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را داریم که کار کردن مردان در کنار زنان خانه چقدر مهم و با ارزش است، و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان امروزه علاقه زیاد به تتو کردن دارند. تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوت‌هایی دارد و اضرار تتو کردن چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با زلمی خان احمد زی، متخصص امراض جلدی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سابرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب سنن هم خورد باشه، اما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، بعد خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان می افزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیل های افغان نسبت به دختر بچه را برتری می تن. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها وظیفه خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه. در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقتی میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباس شویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه. هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و یه از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمانی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که میرفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا که منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشم و دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترک من، حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوان ها را دیدیم که مخصوصا بچه ها همسنهای خودم که وقت فامیلن که مثلا من کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بتن کار خانه را، باید مردم انجام بتن، باید بچه هم انجام بتن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنند که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه ها را تشویق کنند، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید اینکه جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنند. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و این ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است، ما در خانه می باشیم، می تونیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما مراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان علاقمند تتو کردن هستند؟ تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوت‌هایی دارد؟ و اسرار تتو کردن چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با زلمی خان احمد زی متخصص امراض جلدی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. مود و فیشن پدیده جهانی است که بین همه اقشار جامعه وجود دارد، اما در این میان جوانان و نوجوانان بیشتر به آن اهمیت می دهند و مدگرا هستند. در این اواخر بیشتر جوانان دست و یا قسمت از بدنشان را تتو می کنند و به گفته آنها این کار را به خاطر این که به زیبایی خود افزوده باشند انجام می دهند. گفته می شود خالکوبی یا تتو از قدیما بین جوانان مروج بوده است. حمید جنبش می گوید در زمانهای سابق پهلوانان بروی بدنشان خالکوبی می کردند تا مشخص شود که پهلوان هستند، اما حالا جوانان به خاطر زیبایی از آن استفاده می کنند.
تتو یا همو خالکوبی از زمان قدیم وجود داشته و به تفاوت از این که در قدیم مردم فقط پهلوانا حق داشتن، یعنی پهلوانا با چاپ کردن عکس های شیر در بدنشان بر مردم نشان میدادن که یک پهلوان هستن، و فعلا تتو به عنوان مقبول کردن بدنشان استفاده میکنن.
حمید جنبش همچنان افزود خالکوبی یا تتو در زمانهای قدیم خیلی ساده بود، اما حالا توسط ماشین های مخصوص تتو می کنند که از لحاظ صحی مشکلات زیاده با خود به همراه دارد.
بعضی کسا در گردنشان یا همدستشان یا همپایشان خالکوبی میکنن. نظر ما در مورد خالکوبی منفی هست به خاطر که عوارض جانبی خیلی زیاد داره، از جمله وقتی از خالکوبی میکنن از یک سوزن مخصوص استفاده میکنه که او سوزن ما فکر میکنم باعث انتقال امراض و بیماری ها است، و از جمله با کسایی که خالکوبی کردن فیصدی زیادشان با مشکل دچار هستن.
بهاره یک تن از جوانان است که در دستش یک لکه دیده می شود. وقتی از او در مورد لکه پرسیدم برایم چنین قصه کرد.
ما یک وقت بند دست خود تتو کرده بودم، بخاطر از اینکه ما تتو را زیاد خوش داشتم. اول که تتو کردم بسیار عادی بود، بعد از یک ساعت دستم به سوزش شروع کرد، مثل از اینکه سوخته باشه یا اینکه تیزاب سر دستم افتیده باشه. بعد از او آهسته آهسته دستم پوندید. ما ماسترز به دکتر مراجعه کردم، دکتر برام یک ملم داد، او را آهسته آهسته چرب کردم، بعد از او دستم مثل شوریدگی وریایی که سوخته باشه پوستک پوستک داد. بعد از اینکه ملم استفاده کردم یک کمک خوب شد، دستم پس دوباره خوب شد، اما امو جایش یا لکش مانده.
این که چرا جوانان در این اواخر بیشتر تتو می کنند دلایل مختلف دارد. بعضی جوانان به خاطر زیبایی و بعضی هم به خاطر این که دیگران را دیده تشویق می شوند تتو می کنند، اما به عقیده مژگان چهره طبیعی هر انسان زیبا آفریده شده و نباید آن را تغییر داد و غیر طبیعی ساخت.
خب یک دلیلش زیبایی هم است که به خاطر زیبایی کار میکنن. خب دلیل دیگرش این است که بعضیا خوش دارن برای ایده مجرد که است، از به خاطر شوق که دارن میکنن و خوش دارن به خود، یعنی به زیبایی زیاد میاندیشن، و به کسایی که شوهر دارن و خلاصا نامزاد دارن بعضیاشون یک قسم است که مو شوهر یا نامزادشان ازشان تقاضا میکنن که ما یک قسم استایل خوشی میاد تو بادی همین کارو بکنی دیگه. زه شخصی من خواهم چهره که خداوند داده بسیار عالی است دیگه، در کار خداوند نمیتونه ما بگیریم، زمانه تغییر کرده دیگه.
در هر جامعه جوانان به مود و فیشن اهمیت زیادی میدهند. در افغانستان نیز جوانان بیشماری مدگرا هستند. سنا باشنده کابل است، میگوید دوستانش را دید که تتو کرده بودند، او نیز تشویق شد تا دستش را خالکوبی کند.
یکش یک جمله است به نام جست فور یو و دیگش هم کوین است. اول نقاشی میکنه در دستم، بعد با ماشینش میزنه و سوزن است. درد خو میکنه دیگه، دفعه اول که میزنه درد میکنه، بعد دیگه کرخ میشه دردش حس نمیکنه. اگه نخواستی استفادهش کنی میتونی لیزر کنی پیش دکتر. آها مو دیگه مود فیشن حالا افغانستان دیگه. رواج شده دیگه. دوستای من تتو کردن و یک خواهر خودم هم از تتو کردن.
محمد رضا حسینی به این باور است که مد و فیشن نمایانگر شخصیت هر فرد است. او میگوید تتو کردن یا نکردن بستگی به نظر شخصی هر فرد دارد. جوانان خودشان بهتر میدانند که کدام کار مناسب آنهاست.
خو یک چیز است، نمایانگرم شخصیت هر کس از خودش است. یک نظر شخصی من، البته نظر شخصی خودم است، هر کس خودش میفهمه راج به بسیاری مردم برای فیشن است، بسیاری مردم برای یک لوگویی که دوست دارن میتونن انتخابش کنند. یعنی را بگم چیز گفتنی نداره، یک نظر شخصی است. او نظر به مو رنگی است که مو رنگش انتخاب کنند. همو مواد کالید به حساب همو رنگ میگه، به حساب مردم ما و شما که وقتی تتو گفتن نقص داره به خاطر ازی که باید رنگ از اون به جلد دمخونی داشته باشه. هر کس از دلش بر یک چیزی خاص شخصی است، کسی بزنه دلش نزنه دلش.
دوستان گرامی، چرا جوانان علاقمند تتو کردن هستند؟ تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوتهایی دارد؟ و اسرار تتو کردن چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با زلمه احمدزی متخصص امراض جلدی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب دکتر صاحب، در اواخر جوان ها بسیار علاقمند مود و فیشن هستن، بخصوص تتو و خالای سبز. چقدر این مواد که از این استفاده میشه صحی است؟ چقدر مطمئن است که جوان ها از او استفاده میکنن؟
در کل دنیا مردم از این استفاده میکنن. تتو چند مشکل به وجود میاره. یکیش خب امراض سری است که مثلا هپاتایتیس بی است، هپاتایتیس سی است، اچ آی وی ایدز است و سیفلیس است. این چهار امراض است که از طریقی تتو میتونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال شوه. کسی که مثلا هپاتایتیس بی یا زردی سیاه سفید داره و یک شخص برای از تتو بکنه و او وسایل پاک نکنه و به کسی دیگر استفاده شوه، اینجا 100% امکان انتقالی امراض است. و اگر وسایل پاک باشه، مثلا به هر شخص یک باری وسایل استفاده شوه، باز انتقال امراض کم است. ولی الرژی یا حساسیت تتو به وجود میه. بعضی وقت این موادی کیمیایی در بخش تتو استفاده میشه، وقتی که یک جای تتو میشه یک ساحه، اونجا حتما مواد کیمیایی داخل میره. بعضی وقت وجود قبول نمیکنه این رنگی کیمیایی، در مقابل از این وجود یک عکس العمل نشان میده که اون الرژیک درماتایتیس میگاییتا، که حتی بعضی وقت زخم میشه و این زخم بسیار پیش میره، با میکروبا تبدیل میشه. و بعضی وقت امکان داره که مثلا در بعضی ساحات که مثلا تتو صورت میگیره، اگر اونجا حجرات سرطانی داخل پوست باشه، پس در وقت تتو این حجرات سرطانی تنبیه میشه و در مقابل اینمی تتو چند وقت بعد سرطان پوست که به نام بی سی سی و ای سی سی به وجود میه، این یک سرطان پوست میتونه از اینمی تتو نیز پیدا شوه.
خب گفتین سرطان نزی به وجود میه، آیا این سرطان ها باز تداوی داره یا نه؟
یعنی سرطان پوست معمولا دو یا سه نوع سرطان است که به نام ای سی سی و بی سی سی یاد میشه. ای سی سی و بی سی سی کاملا تداوی داره و یک نوعش که به نام ملانوما است، اوست به نام سرطان خبیث پوست یاد میشه که از یک جای به دیگه جای انتقال میشه. کاور یا کنترل از این کمی مشکل داره.
جوانا باز میگن که اونا از تتوی ماشینی که توسط ماشین میشه استفاده نمیکنن، اونا به نحو تاپه است که میزنن. باز بعد از اون یک قسم جلد سوختگی واره میشه و پوندیدگی پیدا میکنه، این چه قسم است؟
وقتی که تتو توسط تاپه استفاده میشه، او هم مواد کیمیایی داره. بدن انسان در بلی اون مواد کیمیایی که در بین تاپ هست یک عکس العمل نشان میده و یک الرژی یا کانتاکت درماتایتیس به وجود میاد که از خطر ازی سرطان پوست امکان داره بیه، هم اگزیما به وجود میاد، هم پوست میکروبی میشه و غیره.
اگر یک جوان تتو کرده باشه و بخواید که او را دوباره چند مدت بعد از بین ببره، باید چی کنه؟
از بین بردن تتو دو قسم تداوی پیلن وجود داره. یکیش خب ما اگر ساحه کوچکتر باشه توسط پلاستیک سرجری یا جراحی پلاستیک از بین میبریم. و دیگه مخصوص لیزر داریم که به نام اندیاگ لیزر یاد میشه و این لیزر در دو مرحله یا تا سه چهار مرحله کاملا خالکوبی را پاک میکنه.
تتوی امروزی با خالکوبی سابقه که خانم ها در زناق می زدن یا در پیشانی چی تفاوت داره؟
تفاوت داره بخاطر که سابقه مردم از مواد طبیعی استفاده میکرد، مثلا وقت که مواد کیمیایی نبود یا سبزیجات استفاده میکرد یا از تیکه های سوخته ازی استفاده میکرد، اون مواد چانس حساسیت کم داشت. توسط سوزنای عادی خالکوبی میکرد انتقال امراض چانس زیاد بود، به خاطر که آگاهی اما کم بود و یک سوزن توسط چند نفر مشترک استفاده میشد، وقت امراض زردی سیاه و سفید زیاد انتقال میشد، ولی حال چانس حساسیت بیخی صفر بود.
خب دکتر صاحب، برای حل چی پیشنهاد میکنین برای جوانا که چی بکنن؟
اصلا مشوره ما خب به جوانا اینمی است که از تیتو باید کاملا جلوگیری بکنن. اگر ضرورت نباشه تیتو باز در آخر هم پشیمان میشه و پیلا در جامعه افغانستان خیلی رواجش کم است، باید از تیتو جلوگیری شود. و کسی که زیاد علاقه یا شوق داره و او باید اگر این کار میکنه، هر کس که کار برش میکنه، با او شخص باید بگوید که برای ما وسایل یک بار مصرف و پاک استفاده کنه که چانس انتقال امراضش کم شود. اصلا در این مورد خود دکترها مسئول هستیم که باید کامره میدیا مصاحبه شود که خطراتش باید نشان داده شود و همچنان وزارت صحت ما یا وزارت بهداشت ما باید این مسئولیت به دوش بگیره و باید آگاهی ما باید از طریق تلویزیون ها، از طریق میدیا، از طریق مثلا علمای دین ازی باید استفاده شود تا مردم خبر شود.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.